پادسی بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، با امید سلامتی و سرفرازیتان مزرگون منگل تا پایانی ساعت با شماستم. در جریانی برنامه از بیانات دکتر زلمه خلیلزاد مشنوین که گفته کشته شدن اسامه بن لادن توسط کماندوهای امریکایی در نزدیکی اسلام آباد نشان داد که امریکا توانایی ایره داره که عناصر شناخته شده القاعده و طالبان را در خاک پاکستان مورد حمله قرار بده و کشته شدن بن لادن در نزدیکی یکی از مراکز نظامی در پاکستان به این معناست که پاکستان از موجودیت بن لادن اوقع هم بیخبر نبود که نشان میده.
هیچ کسی در امریکا در مقامات مسئولی گپ جدی نمیگیرن گپ پاکستان ها که ملا عمر مثلا در پاکستان نیست یا زواهری در پاکستان نیست یا هیچ مسائل هست. اون مسئله روشن است.
مصاحبه اختصاصی رادیو آزادی با آقای زلمه خلیلزاد در جریان امی برنامه مشنوین. در خبرهای بین المللی مشنوین که رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری در آغاز سفر 3 روزه خود به روسیه امروز به مسکو رسید. ایره هم مشنوین که اتحادیه اروپا در نظر داره که در شهر سایلیک شرقی لیبیا بنغازی یک دفتر باز کنه تا به شورشی های زده حکومت لیبیا که در این شهر مستقر هستن همکاری کنه. خبرهای دیگه بین المللی را هم مشنوین، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای داخل افغانستان از فتح محمد بها.
ابتدا سرخط خبرها. نامزدان معترض انتخابات ولس جرگه سال گذشته بار دیگر بر ادامه یک کار محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایت های انتخاباتی تاکید کردند و وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه عملیات های جداگانه نیروهای اردوی ملی در ولایت های پکتیکا، پکتیا و قندهار 3 مخالف مسلح کشته شدند. با سلام، این هم مشروع خبرها. در واکنش به بحث‌های اخیر ولسی جرگه افغانستان مبنی بر فعالیت محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی، نامزدان معترض انتخابات ولسی جرگه سال گذشته امروز با راندازی محفل این خواست ولسی جرگه را غیر قانونی خواندند. نامزدان معترض بر ادامه فعالیت این محکمه تاکید کرده خواهان بررسی علنی دوسیه‌های مربوط به تقلب‌های انتخاباتی شدند. کبیر رنجبر یکی از نامزدان معترض:
جلسات قضایی علنی خواهد بود و تمام مردم افغانستان از اون مطلع خواهد شد. اون وقت است که مردم قضاوت خواهد کرد که آیا این معترضین به جانب بودن یا نبودن، آیا واقعا به این کشور یک فاجعه به نام انتخابات رخ داده یا یک روند دموکراتیک به پیش رفته.
ولسی جرگه همواره فعالیت محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی را خلاف قانون خوانده و از رئیس جمهور کرزی خواهان لغو آن شدند. از سوی دیگر فضل احمد معنوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات و احمد ضیا رفعت عضو و سخنگوی کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی در جلسه عمومی امروز ولسی جرگه بر مشروعیت نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه سال گذشته تاکید کردند. وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه عملیات های جداگانه نیروهای اردوی ملی در ولایت های پکتیکا، پکتیا و قندهار 3 مخالف مسلح کشته شده، 11 تن دیگر بازداشت و مقدار زیاد سلاح و مهمات هم به دست آمده است. وزارت دفاع با پخش خبرنامه گفته است که این عملیات ها در جریان دیروز در ولسوالی یحیاخیل ولایت پکتیکا، ولسوالی زرمت ولایت پکتیا و ولسوالی خاکریز ولایت قندهار صورت گرفته است. در این اعلامیه همچنان گفته شده که در جریان عملیات در ولسوالی زرمت 2 تن از نیروهای اردوی ملی نیز کشته و 4 تنی دیگرشان زخم برداشتند. و قرار است بیش از 40 طفل مصاب به بیماری سوراخ قلب از سوی جمعیت افغان سرمیاشت به منظور تداوی به هند و پاکستان و شفاخانه فرانسوی ها در کابل فرستاده شوند. فاطمه گیلانی رئیس این اداره امروز در کابل به خبرنگاران گفت اطفال مصاب به این بیماری از ولایت های مختلف کشور شامل این برنامه هستند. خانم گیلانی از تمام افراد توانمند خواست تا در این برنامه جمعیت سرمیاشت را همکاری کنند.
سرمیاشت به تنهایی خود امکان نداره که بار آورده. ما جدی از مردم افغانستان خواهش میکنم، از اونایی که توان دارن، یک مریض هم اگر اینا بتانن که سرشانه ما وردارن، ما میتونیم به خدمت از اینا برسیم.
با گفته مسئولان سرمیاشت، تا اکنون بیشتر از 800 طفل مصاب به بیماری سوراخ قلب از طریق این برنامه تداوی شدند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. رویدادهای منطقه و جهان با همکارم سید سمی عباس.
رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری در آغاز سفر 3 روزه به روسیه امروز به مسکو رسید. روز پنجشنبه رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف در قصر کرملین میزبان رهبر پاکستان خواهد بود و مقامات دو کشور قرار است چندین موافقت را در مورد همکاری در ساحه زراعت، هوانوردی و انرژی به امضا برسانند. مسکو عموماً متحد پاکستان به شمار نمی رود، زیرا روسیه از نگاه تاریخی با دشمن عنانوی پاکستان یعنی هندوستان دوستی دارد. موضوع حمایت پاکستان از مجاهدین افغان در جریان جهاد آنها علیه اشغالگران شوروی سابق در دهه 1980 نیز مطرح می باشد. اما در مجلس بی سابقه در شهر ساحلی روسیه سوچی در سال گذشته که در آن رهبران افغانستان و تاجیکستان هم سهم داشتند، چهار کشور موافقه نبودند که برنامه‌های مشترک اقتصادی را ترتیب می‌دهند تا در این منطقه آسیب‌پذیر ثبات حکم فرما شود. اتحادیه اروپا در نظر دارد که در شهر ساحلی شرقی لیبیا بنغازی یک دفتر باز می‌کند تا به شورشیان ضد حکومت لیبیا که در این شهر مستقرند همکاری نماید. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا کاترین اشتون در این مورد امروز در پارلمان اروپا در شهر اشتراسبورگ معلومات داد. اشتون میگوید من در نظر دارم که یک دفتر را در بنغازی باز کنم تا در ساحه بجا آوردن تعهداتی که به مردم لیبیا برای حمایت از جامعه مدنی کرده ایم به پیش حرکت کنیم و شورای انتقالی ملی پشتیبانی نماییم. همزمان با این شاهدین عینی میگویند امروز در حالی که تیاره های جت بر فضای لیبیا در پرواز بودند، برای یک ساعت صدای انفجار در این شهر به گوش می رسید. رهبر حکومت لیبیا معمر القذافی گفت در حمله هوایی ناتو بر طرابلس پایتخت این کشور که سبب پاشیدن شیشه ها شده است، چهار طفل زخمی شدند که جراحت دو تن آنها شدید می باشد. قبل از این شورشیان در لیبیا گفته بودند که قوای وفادار به حکومت این کشور را در شهر مصراته به عقب رانده و آنها را در میدان هوایی شهر محاصره کردند. نظر به گزارش رویترز، شورشیان همینطور شهر زاریق را در 25 کیلومتری مصراته تصرف نمودند. حامیان حقوق بشر در سوریه میگویند صدای فیر آوان و سلاح ثقیل در شهر مرکزی این کشور حمص به گوش می رسد. این شهر که 30 شهر بزرگ سوریه می باشد به مرکز مظاهرات ضد رژیم بشار الاسد رهبر سوریه تبدیل شده است. هزاران نفر از اتباع سوریه که از تظاهرات مصر و تونس الهام گرفتند در اواسط ماه مارچ اعتراضات را علیه رژیم مستبد بشار الاسد آغاز کردند. بشار الاسد تانک ها و قوای نظامی را به چندین شهر این کشور فرستاده تا مظاهره کنندگان را سرکوب نماید. حامیان حقوق بشر میگویند در عملیات قوای امنیتی بیش از 8000 نفر کشته شده و هزاران نفر از مخالفین رژیم بازداشت شدند. اتحادیه های کارگری در یونان بر ضد اقدامات شدید اقتصادی در این کشور اعتصابات 24 ساعته را اعلان میکنند. اعتصابات در یک زمان شروع می شود که هیئت‌های اتحادیه اروپا و صندوق وجهی بین المللی با آتن آمدند تا پیشرفت این کشور را در ساحه ایجاد توازن در بخش مالی آن بررسی کنند. یونان سال گذشته برای نجات اقتصاد خود 158 میلیارد دلار از اتحادیه اروپا و صندوق وجهی بین المللی به دست آورد. با تحقیق موجوده که یک هفته دوام دارد تصمیم گرفته خواهد شد که آیا این کشور مستحق گرفتن پول بیشتر و یا کمک اضافی برای جلوگیری تنظیم قرضهای خود می باشد یا نه. 64مین جشنواره بین المللی فیلم امروز در شهر ساحلی کن فرانسه افتتاح می شود. این جشنواره با نمایش فیلم از کارگردان آمریکایی وودی آلن به نام Midnight in Paris یا نیمه شب در پاریس که کارلا برونی همسر رئیس جمهور فرانسه نیکولاس سرکوزی هم در آن نقش کوتاه دارد به نمایش گذاشته می شود. جشنواره سالانه کن بزرگترین جشنواره فیلم در جهان است. در این جشنواره 20 فیلم به نمایش گذاشته می شود که به برنده آن در 22 ماه مهمه جایزه پالم دور یا نخل طلایی اهدا می‌گردد. پایان اخبار.
ساعت 38 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. قرار است صدر اعظم هند به زودی از افغانستان دیدن کند. دکتر زلمه خلیلزاد سفیر سابق امریکا در افغانستان گفت است کشته شدن اسامه بن لادن توسط کماندوهای امریکایی در پاکستان نشان داد که امریکا توانایی این را دارد که عناصر شناخته شده القاعده و طالبان را در خاک پاکستان مورد حمله قرار دهد. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکا جان کری گفته است با کشته شدن اسامه بن لادن برای حل سیاسی بحران افغانستان فرصت تازه فراهم شده است. گزارش های دیگر را هم خواهید شنید. ما را همراهی کنید. دکتر زلمه خلیلزاد سفیر سابق امریکا در افغانستان گفته کشته شدن اسامه بن لادن توسط کماندوهای امریکایی در نزدیکی اسلام آباد نشان داد که امریکا توانایی که ایره داره که عناصر شناخته شده القاعده و طالبان در خاک پاکستان مورد حمله قرار بده و یا دستگیر کنه، اما به خاطر ملحوظاتی که وجود داره نمیتونه مستقیما در داخل خاک پاکستان عمل کنه. دکتر خلیلزاد همچنان گفت با فرصتی که فعلا با کشته شدن اسامه بن لادن به دست آمده، آمریکا میتونه فشارهای خود بر پاکستان بیشتر بسازه تا در بخش تامین صلح و ثبات در افغانستان با جدیت و صداقت عمل کنه. مصاحبه مفصل رادیو آزادی با آقای خلیلزاد تا لحظات بعد میشنوین، ولی قبل از او از روابط افغانستان پاکستان میریم بر روابط سیاسی هند و افغانستان. قرار صدر اعظم هند به زودی به افغانستان بره. این سفر در حال صورت میگیره که در رابطه به ای که چیگونه رهبر القاعده اسامه بن لادن در ایبت‌آباد پاکستان در نزدیکی یک مرکز نظامی چند سال به سر برد، فشارهای جهانی را بالای پاکستان وارد کرده. هند هم پاکستان به پناه دادن به تروریست ها متهم میکنه. جزئیات بیشتر موضوع را از فریده هود سیفی میشنویم.
یک مقام بلند رتبه در دهلی جدید گفت که سفر صدر اعظم هند به افغانستان نشان دهنده حمایت هند از افغانستان جنگ زده است. صدر اعظم منموهن سینگ در حال به افغانستان سفر می کند که ایالات متحده پس از کشتن اسامه بن لادن تحت فشار شدید قرار دارد تا قوای نظامی خود را از افغانستان بیرون کند و افغانستان اتکای بیشتری بر متحدان منطقه داشته باشد. یک مقام هندی گفت منموهن سینگ در چند روز آینده به افغانستان سفر می کند. او در مورد ثبات منطقه با رئیس جمهور کرزی صحبت خواهد کرد. او که از گرفتن اسمش در چنین شرایط حساس خودداری کرده است، با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفته است در این صحبت ها به مسائل امنیتی نگاه مجدد خواهد شد و این مسئله مورد بررسی قرار خواهد گرفت که چگونه این دو کشور می توانند همکاری استراتژیک داشته باشند. به دلیل نگرانی های امنیتی بعد از کشته شدن رهبر القاعده اسامه بن لادن در پاکستان، تاریخ سفر منموهن سینگ به کابل به صورت علنی اعلان نشده است. حکومت های هند و افغانستان بالای پاکستان اعتماد چندانی ندارند و این بی‌باوری هر دو حکومت را با هم متحد کرده است. حامد کرزی از دیر زمان می گفت باید در پاکستان به تعقیب بن لادن بود نه در افغانستان. هند آشکار پاکستان را به پناه دادن و تربیت تروریست ها متهم می کند که به هند حمله می کنند. به تاریخ 12 ثور بعد از قتل اسامه بن لادن، سخنگوی وزارت خارجه هند ویشوتو پراکاش گفت
The world must not let down its united effort.
سخنگوی وزارت خارجه هند میگوید جهان باید برای سرکوبی تروریستان و از بین بردن لانه های آنان تلاش مشترک را رها نکنند. این پناهگاه ها در همسایگی ما به تروریست ها داده می شود. این مبارزه باید ادامه داشته و کند نشود. به اساس راپورها منموهن سینگ در جریان سفر دو روزه خود به افغانستان کمک هایی به ارزش میلیون ها دلار را اعلان خواهد کرد. هند بعد از شکست طالبان در افغانستان به این کشور 1300 میلیون دلار کمک کرد که این پول برای بازسازی سرک ها، آبادی شفاخانه ها و پروژه های برق به مصرف رسید. در سفر منموهن سینگ به کابل او را به شمول چند وزیر شماری از مقامات بلند رتبه هندی همراهی خواهد کرد. منموهن سینگ قبل از این در سال 2005 میلادی به کابل سفر کرده بود، ولی رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی طی چند سال گذشته چند بار به هند سفر کرده است.
شنیدین که قرار صدر اعظم هند منموهن سینگ به زودی از افغانستان دیدن کنه و روی موضوعات مهم بین دو کشور، البته بین هند و افغانستان، بحث‌هایی داشته باشه. از روابط هند و افغانستان میریم بر روابط هند و چین. وزیر خارجه افغانستان زلمی رسول در چین است و دیروز با مقامات چینایی، من جمله همتای چینایی خود، ملاقات داشت و روی یک سلسله موضوعات مهم بین دو کشور بحث‌هایی داشت. جزئیات موضوعات مورد بحث بین مقامات چینایی و افغانه لحظات پیش از سفیر افغانستان در چین آقای سلطان احمد بهین پرسیدیم. آقای بهین چنین گفت:
کشفات اخیر در منطقه ما اوضاع امنیتی در افغانستان و منطقه، همکاری منطقوی برای صلح و ثبات در افغانستان و منطقه ما، مسائل فراتر از منطقه ما، مسائل جهانی مورد علاقه مورد بحث قرار گرفت. همچنان همکاری های دو کشور، همگیری بیشتر جمهوری مردم چین در بازسازی افغانستان مسائلی بود که وزرای خارجه دو کشور بحث کردند.
آقای بهین، گفته شده که انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان هم یکی از موضوعات مهم مورد بحث بین مقامات افغان و چینایی بود. چین در این بخش چی علاقمندی خاص داره؟ چی موقف خاص در این مورد داره؟
ببین، یک مسئله مهم است برای منطقه ما. هر دنیا این روزه از جمله در منطقه ما مسائل یکی به دیگر مرتبط هستند، اوضاعی که برای دیگر تاثیر میگذاره. بدون شک مسئله صلح و ثبات در افغانستان و عکس از یک قضیه بالای کشورهای همسایه تاثیرات میزنه خود میداشته باشه. ما مسائل مربوط به انتقال مسئولیت به نیروهای ملی افغانستان، نیازمندی هایی که وجود داره که ما از جانب ملی میخواهیم با همه همسایه ما شریک میسازیم، از جمله با جمهوری مردم چین این مسئله را شریک ساختیم که تا سال 2014 مثلا انتقال مسئولیت صورت میگیره و ما امیدوار هستیم برای سال 2014 تمام فعالیت های امنیتی توسط خود نیروهای امنیتی افغانستان به پیش بشود.
مصاحبه بود با سلطان احمد بهین، سفیر افغانستان در چین.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب و سوالات، همه در رادیو آزادی.
اداری سرمیاشت افغانستان گفته که برای تداوی صدها تن از اطفال که به بیماری قلب مبتلا هستند، زمینه های تداوی را در بیرون از افغانستان فراهم می کنند. مقامات اداری سرمیاشت افغانستان امروز در کابل به خبرنگارا گفتند که در افغانستان این بیماری بیشتر از هر کشور دیگه وجود داره و باید به این مشکل توجه جدی شوه. قرار از اطفال به چندین شفاخانه در بیرون از افغانستان به شمول هند و پاکستان فرستاده شوند تا تداوی شوند. جزئیات موضوع را از فوزی احسان مشنوین.
اداره سرمیاشت افغانستان میگوید که در قدم نخست برای 40 تن از اطفالی که به بیماری های سوراخ قلب مبتلا هستند در هندوستان، پاکستان و شفاخانه اصلی فرانسوی ها در کابل زمینه فراهم میکنند. فاطمه گیلانی، رئیس اداره سرمیاشت افغانستان، به روز چهارشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که این اطفال از ولایات مختلف کشور هستند که برای تداوی در شفاخانه مکس هندوستان، شفاخانه رحمان در پاکستان و شفاخانه اطفال در کابل که به کمک فرانسه ساخته شده است معرفی خواهند شد.
ما این مرض انتخاب کردیم به خاطر از این که با یک عملیات، فوقش با 3 عملیات، به ندرت با 3 عملیات، عموما با 1 عملیات اینا جور میشن. بین از این 800 طفلی که معالجه شده، 325 دختر و 475 پسر است. اما فراموش نکنیم 2300 طفل دیگه در انتظار.
رئیس اداره سرمیاشت افغانستان گفت که برای تداوی سایر اطفالی که به این بیماری مبتلا هستند به 6 میلیون دلاری آمریکایی نیاز است که تا کنون صرف 50,000 دلاری آمریکایی در این راستا تعهد شده است. اداره سرمیاشت افغانستان از چندین سال به این طرف روند تداوی این بیماران را آغاز کرده است. خانواده های اطفال مصاب این بیماری نیز از عملکرد سرمیاشت رضایت داشتند. یکی از والدین در مورد چونین گفت:
این بچه که ماستن تقریبا 2 سال و 3 ماه استن که عمرش است، تولد که از مادر تولد شده ای به مرض سیانوسیز میگه که حالی یک وال قلب ازی تنگ استن. اگر اینا همراهی ما همکاری نمیکردن که اینا را در هند روان نمیکردن، یعنی ما نتانستیم در مدت 2 سالی را تداوی بکنیم، چرا که در اینجا تداوی ازی نمیشد غیر ازی یا در پاکستان یا در هند. خب هم کاری از جا انشالله ما افتخار میکنیم که انشالله اینا را دهن روان میشه.
کارشناسان امور صحی میگویند که عوامل اصلی بیماری سوراخ قلب تا کنون روشن نیست، اما گمان برده میشود که این بیماری با دوران حاملگی مادران و بیماری های این دوران ارتباط میگیرد. اداره سرمیاشت افغانستان از وزارت صحت عامه و سایر اداراتی که در زمینه برنامه های صحی در افغانستان فعالیت میکنند خواسته است تا در زمینه پیدا کردن عوامل این بیماری و جلوگیری از آن کار کنند. اداره سرمیاشت افغانستان برای تداوی این بیماران همواره از اعانه ها و فروش تکت های لاتری نیز استفاده می کند.
گزارش بود از کابل. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. وزارت معارف افغانستان در صدد ایجاد مکاتب مسلکی و تکنیکی در کشور است. به می منظور امروز سنگ تداب انستیتوت تکنولوژی افغان در شهر کابل گذاشته شد. این انستیتوت ظرف 13 ماه آینده به هزینه 46 میلیون افغانی بودجه وزارت معارف به همکاری مالی و تکنیکی بانک جهانی اعمار و بهره برداری سپرده میشه. جزئیات موضوع را از حمید پژمان مشنوید.
وزارت معارف افغانستان در نظر دارد تا پایان امسال دهان انستیتوت و مکاتب مسلکی را ایجاد و جوانان را در زمینه‌های مختلف مسلکی آموزش بدهد. دکتر فاروق قودک وزیر معارف به روز چهارشنبه در موقع گذاشتن سنگ تداب نخستین انستیتوت تکنولوژی افغان در شهر کابل گفت در نظر است تا پس از این تعداد زیاد از فارغان صنف 12 مکاتب شهر کابل در بخش‌های مسلکی و تکنیکی آموزش ببینند تا این کشور با متخصصین خارجی محتاج نباشد.
خوشحال هستم که امروز قدمی را می‌برداریم به طرف بهبود کیفیت و ارتقای تعلیمات تکنیکی و مسلکی و قدمی را می‌برداریم که یکی از چالش‌های بزرگ نظام معارف که عبارت از عدم دسترسی به تعلیمات تکنیکی و مسلکی است راه حل را جستجو می‌کنیم. چالش بزرگ ما دوستا که امروز تنها 2% فارغین دوره ثانویه نظام معارف کشور با تعلیمات تکنیکی و مسلکی را پیدا میکنند. عزم و اراده ماست که در 3 سال آینده این فیصدی را به 10% بلند ببریم.
مقامات وزارت معارف میگویند هر انستیتوت تکنولوژی افغان که سنگ تداب آن گذاشته شد و ظرف 13 ماه آینده ساختمان جدید آن تکمیل میگردد همین اکنون در یک ساختمان قدیمی فعالیت میکند. وزیر معارف گفت این انستیتوت به هزینه 46 میلیون افغانی از بودجه وزارت معارف و مساعدت بلایوز بانک جهانی اعمار خواهد شد. با گفته مقامات وزارت معارف هماکنون حدود 100 مؤسسه تعلیمات تکنیکی و مسلکی در این کشور وجود دارد و همچنان 38 مؤسسه در سطح انستیتوت وجود دارد که به سویه صنف 14 فارغ می دهد. شماره شاگردان مکاتب و انستیتوت های مسلکی در صحبت با رادیو زادی گفتند باید آنان برای پیشبرد تحصیلات عالی با پوانتون ها جذب شوند.
محمد ادریس هستم. با یک حساب خوب شده اگر برای ما میشه که ما اگر در امتحان کنکور در انجینری رفته نتاریم میتونیم که 13 و 14 را در اینجا بخوانیم تحصیلات خود ادامه بده. این چانس صنف 12 که گرفتن خوش نیستیم به خاطر که ما یک چانس ما سوخته، اما در رابطه به این خوش هستیم که ما بار صنف 14 حق داریم که امتحان کنکور بده.
اسم من نعمت الله صابری هستم. اولا ما خوش هستیم خو مقصد به خاطر از این نه، به خاطر که ما خود در دوره لیسه اینجا آمده بودیم و میخواهیم که مثلا ما از 12 امتحان بدیم، اما حالا میگن که شما امتحان دادن هم میتونید. ما باید به یک رقم به وزیر صاحب معارف بفهمانیم که ما باید امتحان کنکور بدیم. اگر دیدیم که رایل نداشته که دیگه خود چاره نداریم، مجبور هستیم پیش ببریم دیگه.
در انستیتوت تکنولوژی افغان همکنون حدود 1200 شاگرد جذب شدند. شاگردانی که در انستیتوت تکنولوژی افغان جذب شدند در رشته های تکنولوژی ماشین سازی شامل پرزجات خرادی، رشته تعمیرات و مهندس ساختمانی، شعبه برق و همچنان ترمیم موتر آموزش میبینند. تحلیلگران افغان به این عقیده اند بر اندازه که فارغان صنف 12 مکاتب این کشور افزایش یابد، هرگاه زمینه فراگیری تحصیلات عالی و مسلکی برای آنها فراهم نشود، این کشور با کادرهای متخصص نیاز خواهد داشت و دولت و سایر مؤسسات باید در جهت ایجاد مؤسسات تکنیکی و مسلکی تلاش بیشتر کند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ساعت 3:24 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوید. زرغون منگل استم. زیاد تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. کاندیدای معترض انتخابات ولسی چرگه یک بار دیگه در حضور رسانه ها ظاهر شدن و فیصله اخیر ولسی چرگه در مورد موقف محکمه اختصاصی را غیر قانونی عنوان کردند. شمار از کاندیدای معترض امروز در کابل اجتماع کردند و از رئیس جمهور کرزی خواستند که بی‌طرفی خود در این مسئله حفظ کنند. کاندیدای معترض بعد از او اظهارات کردن که ولسی چرگه در اجلاس اخیر خود ضمن بحث در مورد موجودیت محکمه اختصاصی یک بار دیگر خواهان لغوی محکمه از طرف رئیس جمهور شدند. جزئیات موضوع از فیض‌الله قرداش مشنوید.
کاندیدان معترض خواهان آغاز جلسه قضایی محکمه اختصاصی در مورد شکایات انتخابی شدند. شماری از کاندیدان معترض بروز چهارشنبه در تالار وزارت اطلاعات و فرهنگ در یک نشست اعتراضیه گفتند که محکمه اختصاصی برای بحث در مورد اکمال دوسیه ها دو هفته مهلت خواسته است. عبدالکبیر رنجبر که بر نمایندگی از این کاندیدان معترض به رسانه ها معلومات میداد گفت گزارش شده است که در حال حاضر بیش از 100 وکیل در ولسی جرگه بدون رأی مردم حضور دارند. آقای رنجبر آرزو برد که محکمه اختصاصی شفافیت انتخابات گذشته ولسی جرگه را به مردم واضح سازد.
جلسات قضایی علنی خواهد بود و تمام مردم افغانستان از او مطلع خواهد شد. اون وقت است که مردم قضاوت خواهد کرد که آیا این معترضین حق به جانب بودن یا نبودن، آیا واقعا به این کشور یک فاجعه به نام انتخابات رخ داده یا یک روند دموکراتیک به پیش رفته. این میال فاسد سیستم، این سیستم باید اصلاح شود. این اصلاح تنها و تنها از طریق مجازات افرادی که به تقلب اجازه دادن داینده ایش کس جرات نمی کنه که به تقلب را اسم بزنه.
اما محکمه اختصاصی تا به حال در مورد ابراز نظری نکرده که کار در این راستا تا کدام وقت ادامه خواهد داشت و چه تعداد وکلا به تقلب متهمند. اما نگرانی شماری از وکلا نماینده آن است که انکشافاتی در کار محکمه اختصاصی رونما شده است. شماری از وکلا در جلسه عمومی ولسی جرگه اظهار داشتند که محکمه اختصاصی پلان دارد که حدود 80 تن را از وکالت مردم در ولسی جرگه محروم سازد. از سوی دیگر این مسئله نیز گزارش شده است که اعضای ولسی جرگه در مورد فعالیت محکمه اختصاصی به دو گروه تقسیم شدند که یکی از آنها به جانبداری از آن مسئله میگویند وکلای متقلب باید از مجلس اخراج شوند. اگرچه وکلای مخالف محکمه اختصاصی در دیدار با رئیس جمهور خواهان لغو این محکمه خواهند شد، اما چنین معلوم می شود که این تلاش آنها نیز تا هنوز به موافقت نرسیده است. از سوی دیگر کاندیدان معترض خطاب به رئیس جمهور گفتند که بی‌طرفی خود را در این مسئله حفظ نماید. فیض الله قرداش، رادیو آزادی، کابل.
شنیدن که کاندیدای معترض انتخابات ولسی جرگه از تقلب و فساد در انتخابات ولسی جرگه سال گذشته شکایت کرده و خواهان رسیدگی حکومت و جنجال های مربوط به مسائل ولسی جرگه و انتخاب وکلا شدند. از طرف دیگه شنوندی عزیز، ولسوالای 8 ولسوالی ولایت بدخشان تعیین و امروز معرفی شدند. این افراد مبارزه با فساد اداری را در ولایت بدخشان از اولویت های خود قرار دادند. جزئیات موضوع را از دیان احمدی خبرنگار رادیو آزادی در بدخشان میشنوید.
در میان 28 واحد اداری در ولایت بدخشان 8 تن از جوانان تحصیل کرده به اساس رقابت آزاد به حیث ولسوالان 8 ولسوالی در ولایت بدخشان تعیین و معرفی گردیدند. این جوانان که اکثریت آنان با تجارب کم اشتغال وظیفه نمودند میگویند که مبارزه با فساد اداری از اولویت کاری آنان را در بر خواهد داشت. این ولسوالان متحد گردیدند که تغییرات مثبت را در این ولسوالیا به وجود خواهند آورد. محمد فهیم ولسوال درایم در این ارتباط با رادیو آزادی در یک تماس تلفنی چنین گفت:
مبارزه با فساد اداری در افغانستان در مجموع و مبارزه علیه قاچاق مواد مخدره یا زر تولید مواد مخدره طرف در مجموع یا اینکه مثلا امنیت افغانستان ای خود در اولویت قرار داره. چرا اگر مثلا جلوی فساد اداری گرفته نشه و اصلا قانون و قانونمندی نظر مفهومی نداره و نمیایه، هم اینا هم مگیش موانی جلوی حاکمیت قانون میگیرن.
عبدالمعروف راسخ، سخنگوی والی بدخشان، ولسوالان جدید تقریر را یکی دنبال دیگر به اهالی و اراکن این ولسوالی ها معرفی کرده است. او میگوید که برخی این ولسوالان جوانایی هستند که ممکن است عملکردهای احساساتی آنان با چالش های اجتماعی روبرو شود و اضافه کرد:
اساسی ترین مشکلی که در فرارای یک ولسوال قرار داره ایست که کیشت مواد مخدر، ترافیک مواد مخدر، قاچاق مواد مخدر، فساد اداری در داخل دستگاه های کاری یک ولسوال است. یکی از برنامه های کاریشان، اولویت های کاریشان حکومتداری خوب است و در آغاز 3 ماه ارزیابی دارن که اینا در صورتی که در 3 ماه اینا موفق نشوند و کاری از اینا چشمگیر نشوه و اینا موفق بیرون نبرن، من یقین دارم که بعد از 3 ماه در ارزیابی اینا پوستشان دوباره به اعلان گذاشته خواهد شد.
تا تعیین و مقرری 8 ولسوال در ولایت بدخشان به عنوان یک اقدام بی سابقه و یک تحول مثبت بعد از 3 دهه جنگ در این ولایت به اوقو می پیوندد. این در حال است که مقامات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی می گویند که تمامی پستای ولسوالیا در ولایت یک دنبال دیگر به رقابت آزاد گذاشته خواهد شد. دیان احمدی، رادیو آزادی، فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان.
معلومات تازه بی‌طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 3:30 است. توجه کنین به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از سید سمی عباس.
نامزدان معترض انتخابات ولسی جرگه سال گذشته بار دیگر بر ادامه کار محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی تأکید کردند. وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه عملیات‌های جداگانه نیروهای اردوی ملی در ولایت‌های پکتیا، پکتیکا و کندهار 3 مخالف مسلح کشته شده، 11 تن دیگر بازداشت و مقدار زیاد سلاح و مهمات هم به دست آمده است. قرار است بیش از 40 طفل مصاب به بیماری سوراخ قلب از سوی جمعیت افغانی سرمیاشت به منظور تداوی به هند و پاکستان و شفاخانه فرانسوی کابل فرستاده شوند. رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری در آغاز سفر 3 روزه به روسیه امروز به مسکو رسید. اتحادیه اروپا در نظر دارد که در شهر ساحلی شرقی لیبیا بنغازی یک دفتر باز می کند تا به شورشیان ضد حکومت لیبیا که در این شهر مستقرن همکاری نماید. حامیان حقوق بشر در سوریه می گویند صدای فیر آوان و سلاح ثقیل در شهر مرکزی این کشور حمص به گوش می رسد. اتحادیه های کارگری در یونان بر ضد اقدامات شدید اقتصادی در این کشور اعتصاب 24 ساعته را آغاز می کنند. 64مین جشنواره بین المللی فیلم امروز در شهر ساحلی کن فرانسه افتتاح می شود. این جشنواره بزرگترین جشنواره فیلم در جهان است.
ساعت 3:31 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوین. زرغون منگلستان، زیاد زیاد تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش ها. شنونده عزیز، بعد از اینکه اسامه بن لادن رهبر شبکه تروریستی القاعده در نتیجه عملیات کماندوهای آمریکایی در پاکستان کشته شد، واشنگتن گفته که بن لادن غالبا یک شبکه حمایتی در پاکستان داشت و این شبکه در نتیجه تحقیقات آمریکا و پاکستان برملا خواهد شد. ولی پاکستان میگه که از وجود بن لادن در چند سال در خاک پاکستان اصلا خبر نداشت. جزئیات بود و باشه بن لادن در این مدت زمان در پاکستان هنوز هم روشن نیست و سوالات زیاد در این ارتباط مطرح میشه. در این حال دکتر زلمه خلیلزاد، سفیر سابق امریکا در کابل که از جزئیات سیاست منطقه با خبر است، در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفته که واشنگتن باید به کشته شدن بن لادن اکتفا نکنه و فشارهای خود بر اسلام آباد بیشتر بسازه تا در دستگیری اعضای دیگه شبکه القاعده به صورت جدی‌تر همکاری کنه. دکتر خلیلزاد افزود اگر اسلام آباد باز هم همکاری جدی نکنه، باید یک تیم از شورای امنیت ملل متحد تعیین شوه تا روابط ارگان‌های پاکستان با عناصر دهشت افغان بررسی کنه. مصاحبه همکارم سلطان محمد سرور با آقای خلیلزاد، سفیر سابق امریکا در کابل، بغداد و ملل متحد با هم مشنویم.
پیش از اینکه درباره نتایج و تاثیر کشته شدن بن لادن بر آینده روابط آمریکا و پاکستان و وضعیت افغانستان صحبت کنیم، کشته شدن بن لادن در ایبت آباد که در نزدیکی اسلام آباد و در جایی که چندین مرکز نیروهای امنیتی، استخبارات و یک اکادمی نظامی پاکستان موقعیت داره، سوال برانگیز است. دکتر صاحب، مشخصا سوال ما است که شما که مدت چندین سال دیپلمات ارشد امریکا در منطقه بوده اید، چی فکر میکنید که آیا اسامه میتوانست بدون اینکه حکومت پی ببرد چندین سال در پاکستان و باز هم در ایبت آباد زندگی کنه؟
خب این یک سوال حیاتی خواهمی است که چطور امکان داره که یک شخص مثل بن لادن در یک شهری که در رو اردوی پاکستان، قوای امنیت پاکستان و دفتر آیسای در نزدیکی از او خانه وجود داره و همچنان داخل شدن به او شار دون سوال از طرف مسئولین امنیتی پاکستان مشکل است که برای قدر سال او و فامیلش و بعض عناصر دیگر در اونجا بودن بدون معلومات یا همکاری اشخاص مسئول یا تشکیلات مسئول امنیتی پاکستان. این بسیار سخت است که قبول کرد که هیچ کس مسئول در دستگاه امنیتی پاکستان این موضوع را یا در باره از این خبر نداشتن. فکر ما بالاخره روشن خواهد شد که اشخاص مسئول در بعضی از دستگاه های امنیتی پاکستان از این موضوع اطلاع داشتن و از بن لادن در اونجا حمایت میکردن. چی فکر داشتن که چرا این کار را کردن، هدفشان چی بود، چی میخواستن، چه وقت از این کارت استفاده میخواستن بکنن، مسائلی است که هنوز هم روش بحث است. اما خب پاکستان برای مدت طولانی وقتی که گفته میشد که القاعده را عناصر مهمش در پاکستان است و یا طالبان را عناصر مهمش در پاکستان است و یا زقانی را عناصر مهمش در پاکستان است رد میکردن، در کجا در پاکستان نیستن. حال هیچ کسی مسائل درباره پاکستان جدی نمیگیره و یک بی‌اعتمادی کلان بین پاکستان و امریکا به وجود آمده.
درباره اظهارات اخیر صدر اعظم گیلانی چی میگین که وارد کردن اتهامات بی‌کفایتی یا تبانی استخبارات پاکستان در مورد بودوباش بن لادن در این کشور پوچو به اساس میخوانه؟
خب چیز دیگر خودم فکر نمیکرد که صدر اعظم پاکستان بگویه. او خب حتما زیر فشار نظامی ها و قوای امنیتی است که از اونا دفاع بکنه و این بیانیه زیادتر متوجه به مردم پاکستان که نشان بده که این اشتباهی که شده، اول خوی اشتباه بوده، این کاری که شده یک اشتباه بوده و اشتباه در او اشتباه همه شریک هستند در خارج پاکستان، هم دستگاه استخباراتی دیگه که نتانستن برای یک مدت طولانی بفهمن که در اوجه بود و همچنان چون شرمیدن دهی که این کار کشف شد و میخواهیم مردم پاکستان خاطر جمعی بوده که ما دفعه دیگه نمیمانیم این کار شد و اگر شد و کدام مداخله دیگه، به یک قسم عکس العمل نشان میدیم که امریکا و دیگه را تشویق بکنه که تو کارها را نکنن. اما مسئله در ایست که اگر در غرازی پاکستان عناصر باشن که با کشورهای دیگه مثلا افغانستان با قوای امریکا که در افغانستان هستن و این قوار موجودیتش به اساس فیصله ملل متحد به اساس موافقه با حکومت افغانستان آمده و از اراضی پاکستان بالای قوا و بالای مردم ملکی در مناطق مختلف دنیا پلانگذاری و عمله صورت میگیره، آیا این مردم دیگه، این حکومت های دیگه حق دفاع از خود را ندارن؟ تمن دارن. و اگر پاکستانی مسئله را حل نمی کنه، رای دیگه برای مردم متباقی دنیا برای کشورهای دیگه چیست؟ من یادم است که در 2004 یک بیانیه در یک تشکیل علمی امریکا گفتم که اگر پاکستان این مشکل حل نکنه بالاخره دنیا این مشکل حل خواهد کرد. فکر کنم که چیزی که صورت گرفت و چیزهایی که صورت میگیره با حمله های طیارهای بدون پیلوت نشان دهنده است که پاکستان این مشکل حاضر نشده حل کنه و امیدواری ایست که بعد از واقعی شده پاکستان جدیتر در باره حل از این مشکل، یعنی موجودیت عناصری که با دنیا در جنگ هستن، با افغانستان در جنگ هستن و قوایی که در افغانستان در جنگ هستن، در حل این مشکل قدم های جدی بگیره. دیده شوه که کار صورت میگیره یا نه؟
دکتر صاحب محترم، امریکا در سالهای گذشته در تلاش برای جلب همکاری پاکستان در مبارزه علیه تروریسم تقریبا گفته میشه 18 میلیارد دلار به پاکستان داده، ولی باز هم نتایج مطلوب خود را به دست ناورده. شما چه فکر میکنین که علت اصلی متردد بودن پاکستان چیست و واشنگتن برای جلب همکاری مؤثر پاکستان از کدام وسایل دیگه میتونه کار بگیره؟
خب امریکا یک مشکل کلان داشته و در قسمت پاکستان و همکاری پاکستان و افغان ها حق داشتن که سال ها این موضوع را مطرح کردن که چرا این مشکل موجودیت قوای تروریستی و مخالفین افغانستان جدید که با افغانستان در جنگ هستن که پاکستان چرا باز از اینا را حتی همکاری و تشویق میکنه، از باز حمایت میکنه و باز کمک های نظامی میده، باز را حتی که حاضر شد و رسول حاضر میشن که میخوان از جنگ خلاص شد اونا را بندی میکنه، نمیمانه که حتی با حکومت افغانستان از رای سلامیز مشکلات حل کنه، بعضی را حتی خود رهبریت مثلا طالب کنترل نمیکنه. پاکستان خودش دستگاه استخباراتیش وظیفه میده به گروپ که برین این کار کنین، اینی جای سرش حمله کنین و نصف پیسهش در ابتدای از این کار میده برشان مصرفه، باز میگه نصف دیگهش وقتی که پس آمدین برتان میدم، و همچنان در تولید اجازه میده یا رول داره در تولید بعضی از بمای مثل آیدی که در خاکش تولید میشه و بازور روان میشه به افغانستان که سبب قتل مردم بیگناه و عساکر افغان عساکر امریکایی میشه. که امریکا را مشکلش ای بوده که از یک نگاه به پاکستان اتکا داشته، از خاطر که اکثریت مواد، تقریبا 90% موادی که برای یک مدت عسکر امریکا در افغانستان ضرورت داشت از رای پاکستان می آید، از کراچی و از توسط لاریا. و دوم که پاکستان کمی همکاری آن بعض وقت زیادتر بعض وقت کمتر در مقابله با بعض عناصر القاعده می کرد به امریکا. سوم که اجازه می داد که امریکا در این قسمت حال مشکل پیدا شده که توسط طیارهای بدون پیلوت حمله شود سر جایی که القاعده و بعض افراطیونی دیگه بودن. و مسئله که پاکستان از این استفاده کرده و سبب یک مشکل برای امریکا بودی، یعنی ضعف داخلی پاکستان است که امریکا را نگران ساخته که اگر ما بسیار فشار سر پاکستان بیارم نشه که پاکستان به صورت کل از هم بپاشه و ای بمای اتم پاکستان که از 100 تام زیادت به دست عناصر غیر مسئول مثلا گروپای افراطی و تروریستی بفته. و این سه مسئله که گفتم سبب از این میشه که امریکا همکاری کنه با پاکستان، کمک کنه با پاکستان، فشار بسیار زیاد نبیاره سر پاکستان. اما در این زمان امریکا متوجه از این بود که عناصر تروریستی و باز عناصر که با افغانها در جنگ هستن در پاکستان هستن، در اوج مراکز دارن، پاکستانی ها با او همکاری میکنن. این دلایل سبب میشه که سر پاکستان فشار آورده شوه. و این سیاست همکاری و فشار در قسمت مسئله افغانستان به خصوص در جنگ با افغانستان از طرف عناصری که پاکستان از او حمایت میکنه موفق نشده نبوده. و فکر کنم که مشکل کلان دیپلماسی آمریکایی بوده که در 10 سال گذشته نتوانسته که یک تفاهم کلان بین امریکا، افغانستان و پاکستان سر حل مشکل که نتیجهشی کارهایی که به او اشاره کردیم طرفداری پاکستان از عناصری که سبب کشته شدن یا افغان ها میشه در این تغییر اساسی بیاره. امیدواری ایست که آله که کم روشنی آمده و سوال ها واضح تر شده، معلومات هم بیشتر شده که امریکا تنها به جشن گرفتن مرگ یا کشته شدن بن لادن قانع نشه، بلکه از این موقع وقتی که پاکستان کمی در حال وجود داره که سوالای زیاده در داخل و خارج مطرح است، جدی بحث ها و صحبت ها و فشار ها استفاده شده از چیزهایی که در گذشته قدر استفاده نشده که یک تغییر اساسی در سیاست پاکستان به وجود بیاید. و اگر تغییر اساسی نامد، تغییر در سیاست که اتکای کمتر سر پاکستان صورت بگیره تا امریکا آزادی فیصله برای کاری که ضرورت باشه اگر پاکستان همکاری نکنه، مثلا حمله بالای مراکز که در او افراطیون و دشمنهای افغانستان و امریکا تربیه میشن، بتانه فعالیت مستقیم تر کنه. و او ضرورت به ایست که مثلا راه آوردن مواد مورد ضرورت عساکر امریکا را هرچی بیشتر از طرف شمال صورت بگیره از راه آسیای مرکزی و از این طرف، و همچنان در کمک هایی که امریکا با پاکستان میکنه هم تغییرات صورت بگیره و حمله هایی که بالای مراکز میشه به جایی که از پاکستان صورت میگیره از افغانستان زیادت صورت بگیره. اینطور شده بود که در گذشته برای موفقیت خود امریکا در افغانستان با همکاری پاکستان ضرورت داشت که همکاری را به دست ناورده، و این هنوز هم اگر پاکستان همکاری کنه رول مهم داشته میتونه در حل مشکل افغانستان. اما سوال ایست که چی باید شوه از طرف افغانستان، از طرف امریکا، اگر پاکستان همکاری نمیکنه.
دکتر صاحب محترم، تشکر از اظهارات شما که جامع بود. سوال دیگه ایست که کشته شدن بن لادن چه تأثیر به خصوص به پروسه صلح در افغانستان داشته میتونه به نظر شما؟
خب یکی ایست که چه تأثیر سر پاکستان میکنه، چی تغییر در سیاست پاکستان میاد. اگر تغییر مثبت بیاید میشه که تاثیرش برای آوردن صلح در افغانستان مثبت باشه. اگر پاکستان طرفدار یک صلح عادل و معقول در افغانستان باشه میتونه یک رول مثبت بازی کنه، برای اینکه پیشتر هم گفتم که حتی طالبای افغان استقلال فیصله را ندارن و بعضشان از امی حقیقت خوش نیستن، اما مجبور هستن، چون پیشتر هم گفتم که اگر پاکستان بفهمه که یک طالب چیزی میخواه که اونا نمیخواین، میخواه با حکومت افغانستان رابطه پیدا کنه که اونا نمیخواین، اون را میتونن بگیرن، زندانی کنن، سر فامیلش فشار بیارن و حتی چیزهای بدتر از او هم. یکی اون مسئله. دوم خطری که متوجه افغانستان است بر فکر من ایست که دو چیز، یکی که اگر در سیاست پاکستان تغییر نبیاید و امریکا فشار بیشتر آورده نتانه و نتانه در سیاست بین امریکا و پاکستان بیاید و در این زمان از خاطر کشته شدن بن لادن فشارها در امریکا زیادتر شوه، خصوصا اگر بعضی چیزهای دیگه صورت بگیره، مثلا که بعضی عناصر دیگه القاعده هم یا کشته شان یا گرفته شان که در پاکستان است، که در امریکا باز فشاری شوه که حال مشکل تروریسم کمتر شده در اون منطقه و فشار سر حکومت امریکا زیادتر شوه که هر چیز زودتر از افغانستان براین. این یک خطر هست که به فکر من که از خطرهای سوقلچیشی که متوجه افغانستان است میست و به فکر من تمام افغان ها مسئولیت دارن که قدم های بگیرن برای پیشرفت مملکت، که دلسردی دنیا را از افغانستان کم کنن، چانس دلسردی دنیا را از افغانستان کم کنن، کمتر کنن. باید که اگر در پهلوی چنین کارهای احساسی میشه که حکومت افغانستان در مبارزه با فساد، در پیاده کردن حکومت قانون، در پیشرفت اقتصادی، در پیشرفت سیاسی، در بهتر شدن طرز کار پیشرفت نمی کنه یا نمی خواهد یا نمی تانه، او در عین زمانی که تغییر در مسئله تروریسم اگر صورت بگیره، خطر از ایره که دلسردی بیاید در افغانستان و بحثی شو که افغانستان اونقدر رول کلان نداره برای در از نگاه سوقلچیشی برای دنیا و برای امریکا، یک خطر است که متوجه افغانستان است که باید همه او را درک کنن و قدم های لازم در این قسمت بگیرن.
تشکر دکتر صاحب. سوال اخیری که آیا بعد از بن لادن امریکا باید به دنبال ملا عمر به پاکستان بره یا اکتفا کنه به ادعاها یا گفته های مقامات پاکستانی که میگن زعمای طالبان در خاک کشور نیستن؟
خب فکر کنم که هیچ کس در امریکا در مقامات مسئولی گپ جدی نمیگیرن گپ پاکستان، که ملا عمر مثلا در پاکستان نیست یا زواهری در پاکستان نیست یا این مسائل هست. مسئله روشن است. تنها چیزی که مطرح است پیش امریکا فایده و ضرر فعالیت‌های نظامی امریکا برای گرفتن عناصر دیگه‌ای که در پاکستان هستن یا عمله بالایشان، و شکی نیست که امریکا نشان داد که استعداد توی کار داره از نگاه تخنیکی که میتونه مثلا حتی در نزدیک اسلام آباد در یک جایی که ارتش عسکر زیاد پاکستان منابع امنیتی چان است حتی در داخل از او بره فعالیت کنه پس برایه. پس این یک فیصله است که امریکا باید این فیصله را کنه و او تعلق داره به حسابگیری که چقدر فایده و چقدر نقص داره و چه وقت. به فکر من سیاست معقولی است که با معلوماتی که امریکا به دست آورده، خصوصا در قسمت شبکه‌ای که همکاری کردن همراه بن لادن، که از این معلومات استفاده کنه و با مقامات مسئول پاکستان واضح صحبت شوه، این که عناصر دیگه که در روجه است در گیر کردنشان همکاری کنه، و اگر پاکستان این کار نکرد از این معلومات استفاده شوه، مثلا میشه از طرف ملل متحد یک تیم انتخاب شوه زیر فیصله شورای امنیت که مجبور شوه پاکستان همکاری کنه با این تیم که این مسائل مطالعه بکنن که چرا بن لادن و عناصر تروریست دیگه در پاکستان هستن، رابطه از اینا با تشکیلات دیگه در پاکستان چیست. اگر پاکستان همکاری نکنه باز زیر فشار بین ملی از بیایه. دوم ایست که زیادتر امریکا از استعدادی که ثبوت کرده داره و استعداده در حل مشکل خودش مستقیم با عمله بالای باز مراکز و با گیر کردن باز افراد بهش توجه بیشتر کنه. بهتری خواهد بود که اگه پاکستان همکاری کنه، برای اینکه پاکستان خودش مهم است، 180 میلیون مردم هستند در اوج زندگی میکنن. امریکا نمیخواد که پاکستان و برش خوبم نیست که یک دشمنی بیاید بین پاکستان و امریکا، و بعد پاکستان هم نخواهد که امریکا را دشمن خود بسازه. اما پاکستان دست داره در کشته شدن عساکر امریکا، پاکستان دست داره در کشته شدن افغانهای ملکی، افغانهای نظامی، و موجودیت افراطیون و تروریست ها در خاکش خطر است برای دنیا. و وقت ازی رسیده به فکر ما، و امریکا هم کم کم داره بی حوصله میشه در قسمت کار پاکستان، که این مشکل یک حل عمومی برش پیدا شوه. اگر نه، در این شک نیست که رابطه امریکا و پاکستان هرچی مشکل تر خواهد شد.
مصاحبه‌ای بود با دکتر زلمه خلیلزاد، سفیر سابق امریکا در افغانستان، که گفت کشته شدن اسامه بن لادن توسط کماندوهای امریکایی در نزدیکی اسلام آباد نشان داد که امریکا توانایی ایره داره که عناصر شناخته شده القاعده و طالبان را در خاک پاکستان مورد حمله قرار بده و دستگیر کنه. اما به خاطر ملحوظاتی که وجود داره نمیخواهد مستقیما در داخل خاک پاکستان عمل کنه. دکتر خلیلزاد همچنان گفت با فرصتی که فعلا با کشته شدن اسامه بن لادن به دست آمده، امریکا میتونه فشارهای خود بر پاکستان بیشتر بسازه تا در بخش تامین سال و ثبات در افغانستان با جدیت و با صداقت کار کنه. ساعت 3:50 است. نوبت میرسه به برنامه زن در آینه زندگی.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنوندگان عزیز، امید از زندگی خوشی را بگذرانید. در شروع این برنامه زن و زندگی سراغ آمنه عظیمی، یکی از دختران معلول می رویم که توانسته زندگی موفقی برای خود و رابطه خوبی با دیگران داشته باشد.
ما 100% باور دارم که یک معلول خودش می تانه همه کار را انجام بده.
گزارشی هم در پی می آید در مورد شکایت زنان و دختران به خاطر آزار و اذیتشان از سوی تعدادی از مردان و پسران جوان.
این آزار سیاری شرکیس بری به خاطر پرسیدن یک دوست در راه سکنی که موتر استارت میکنه و راند میزنه.
چند خبر کوتاهی که در هفته قبل در زندگی زنان افغان رخ داده است در آخر برنامه به صورت خلاص پیشکش می گردد. با ما باشید. آمنه عظیمی دختر جوان است که در جنگ های غرب کابل با دشمن ناشناخته مواجه شد. زمانی که وی میخواست به مکتب برود، پایش را روی ماینی گذاشت که در راه کار گذاشته شده بود. وی پاهایش را از دست داد. پس از آن زندگی آمنه رنگ دیگری گرفت، رنگ قرین به سیاهی. مدت ها وی به این میاندیشید که با سرنوشت چی کند؟ آیا تسلیم ناملایمات شود یا به زندگی ادامه دهد؟ سرانجام تصمیم گرفت مایوس نشود و به دروسش ادامه دهد. وی خیلی علاقه داشت که تحصیلات عالیش را به پیش ببرد، ولی اقتصاد ضعیف مانع این آرزوی او شد. آمنه که حالا با داشتن پاهای مصنوعی در یکی از دفاتر کار میکند میگوید با تصمیم قاطعی که دارد میخواهد مانند سایر افراد غیر معلول کار کند.
من به صفت یک معلول در اوایل مشکلات زیاد داشتم. حالا که این مدت 5 سال میشه که من وظیفه اجرا میکنم، برای من بیخیاده شدن رویه جامعه ما. ما 100% باور دارم که یک معلول خودش میتونه همه کار را انجام بده. اگر یک شخصی خیلی از بزودتر یک کار انجام میده، اینو میتونه کموری نوخترک. مگم هیچ اوتو کار نیست که شخصی غیر معلول بتونه و معلول نتونه.
آمنه توانسته از در پهلوی کارش بعضی برنامه ها و ترینینگ های را بیاموزد و مسئولیت برنامه رادیویی را به عهده داشته که به نام قاهر قهرمان است و از طریق یکی از رادیوهای محلی نشر می شود. به گفته آمنه کار برای وی احساس آرامش داده و خوش دارد تا از طریق راه اندازی ورکشاپ ها در جمع از زنان معلول باشد و نظریات و مشکلات آنها را بیشتر درک کرده و آن را به گوش مسئولان برساند.
ما به علاقه مندی خاص میم که برای اشخاص دارای معلولیت و غیر معلول من خدمت کنم و خوش هستم. وقتی که هر معلول ما میای از ما یک مشوره میگیره، رای بیرون رفت از ما مشکل بهشون نشان میدیم، واقعا ما خوش هستم. بعضی وقت اونا میگن که ما باید کار کنیم، زحمت بکشیم برای یک تابلتی که تسکین درد از دست ما پیش مردا دراز نباشه. میگه بر ما میره میته، بعضی وقتا ما محتاج در یک پیسه یک تابلت هستیم. اونا کلکشان خواهان کار از وظیفه است. اگه بعضی فابریکه ها برای اشخاص دارای ملیت به خصوص خانم ها اگه اجازه شوم فابریکه مثلا خوراک کباب، ماست از شیر، از ترشی، از دک، یک فابریکه کلان که در یک جای اجازه شوه ببینم اونجا که تعداد خانم های معلول زیاد است، اون ساحه یا مشغول کار باشه، نه درباره معلولیت خود فکر میکنه و هم در فامیل خود با آبرومند با عزت است. هر کس که کار داشت او یک شخصیت هم داره. اگر بیکار بودی در خانه بیکار بودی، هیچ کس بر زو ارزش قائل نیست.
آمنه گفت چون افراد معلول علاوه بر این که اعضای بدنشان را از دست دادند، از لحاظ روانی نیز صدمه دیدند که باید با زنان معلول در خانواده ها و هم در اجتماع برخورد مناسب صورت بگیرد.
باید با معلول ارزش قائل شوند تا آنها اعتماد به نفس بر خود پیدا بکنه. وقتی یک محفل دارن دم خانه چی در بیرون ازش مشوره بگیره تا آنها اعتماد به نفس به خوب پیدا کنه. آنها اگر پای خود از دست دادن، عقل و فکرش در جای هستن، میدونن که اونا از عقل فکر خود کار بگیرن. اگر اینا بر از او یک احساس بی‌ارزشی بده، او روز به روز در حالت انزوا رفته میره، یک مشکل روانی بهش پیدا میشه. اگر او اقدام میکنه میگه من فلان کار میکنم، باید اونا تقویه کنه و را بگه درست است، تو میتونی. اگر بگوی نه تو بیشی، تو نمیتونی، تو مشکل داری، او اونم باور به خود میگیره، هیچگاه جای خود حرکت نمیکنه که برسونه یک فعالیت سونی یک کار. و جامعه ما هم بالای معلولین اعتبار کنه، زیاد معلولین هستن، الگو هستن که خیلی در چوکی های کلیدی کار میکنن، هیچ گاه او را با چشم قارت نبینن.
آمنه همچنان خواستار عملی شدن قانون امتیازات معلولان که در این اواخر از سوی دولت افغانستان تصویب شده است شد، زیرا به گفته وی عملی شدن یک چنین قانونی میتواند در بیشتر موارد به نفع معلولان باشد. هر جامعه به امنیت و نظارت ضرورت دارد. بی‌توجهی در اینها از جانب مراجع مربوط میتواند مشکلاتی را به وجود آورد. از آن شمار مزاحمت زنان و دختران از سوی شماری از مردان بی‌بندوبار را میتوان مثال داد. به گفته برخی از زنان، عدم توجه و مراقبت والدین بر اولادشان نیز کمک میکند تا پسرانشان بی‌بندوبار به بار آمده و در نتیجه سبب مزاحمت و دردسرهای برای دیگران به خصوص زنان و دختران گردد. گزارش تهیه کردم درباره شکایت زنان و دختران از آزار و اذیت شمار از مردان و پسران در شهرها و بازارها که فوزیه نوری آن را تقدیم میکند.
زنان و دختران میگویند در طول راه شهر و موترهای ملی بس و در راه دفتر و مکتب عده‌ای از مردان ولگرد آنها را آزار میدهند. شهناز باشنده قلعه فتولای کابل گفت وقتی زنان از خانه بیرون می شوند و به طرف بازار برای خرید سودا و یا خانه دوستانشان می روند، نیز مورد پرزپرانی و عرفای نامناسب قرار می گیرند. وی می گوید
زنها زمانی که از خانه بیرون میرن، من کار بار می داشته باشن یا فکر نکنم کدام آدم بیکار بیرو بره خواهد، من کار می داشته باشه با مو خاطر بیرو میره. مثلا اول خودم هستم، مردم ما صبح پشت وظیفه میرن، سودای خانه رو ما مجبور هستم خودم بیارم. وقتی که بیرون خانه برویم، نزدیک خانه ما یک میدانی است، از یک تیر میشیم، مردای کلان کلان ششتی نمونجا پرزن میگن این ازار سیاری شرکیس بری به خاطر پرسیدن یک دوست در راه سکنی که موتر استارت میکنه و رند میزنه. اونا خودشان هم در خانه سیاسر دارن، مثلا خوار مادرشان است. اگر امروز سر سیاسر مردم پرزه گفتن، سبا سر خوار مادر سر سیاسر خود از اونا پرزه میگن.
شهناز که مادر دو دختر است میگوید از ترس اذیت امتداد مردان و پسران، دختران خود را به خاطر خرید اشیا به بازار نمیبرد و چیزی که آنها نیاز دارند خودش برایشان میخرد.
وی علاوه کرد پسران را می شناسد که تمام روز را در ملی بس ها می گذرانند تا زنان و دختران را مورد اذیت قرار دهند. سمیرا متعلم صنف 12 یکی از لیسه های شهر کابل گفت که نه تنها توسط مردان و جوانان بیکار ولگرد مورد آزار قرار می گیرند، بلکه عده‌ای از محصلان و شاگردان مکتب نیز آنها را اذیت می کنند.
وقتی که مکتب رفتیم نه تنها توسط مردها و جوانای بیکار، بلکه توسط شاگردای مکتب محصلان اذیت آزار میشیم. طرف دیگه میبینی تاسف میکنی که چرا وطن ما، چرا جوانای وطن ما به یارت هستن. باید اونا بفهمن که این کار خوب نیست. اول وقتی تاثیرشون هست، وقتی درسشون هست، چرا سن شخصیت یک زن، شخصیت یک دختر، سر چهره، سر بو، سر لباس آدم پرزمرن بیخیت همه تو دلم از مکتب سر شده. ما دو کورس گرفته بودم، کورس انگلیسی رو یزی گرفتم به خاطر اذیت یا با کورس دگالم بیخی از مکتبم دلم سرد شده.
نجیب الله باشنده ی شهر کابل این مشکلات را تایید می کند، اما می گوید در یگان موارد تنها پسران متهم نیستند. بعضی زنان و دختران با اطوار و لباس از خانه بیرون می شوند که جلب توجه می کنند و آدم نمی تواند جلب پرزپرانی خود را بگیرد.
درست از بعضی مردا هستن که واقعا سر می خانما و دخترها پرزه میرن، مگر باید می خانمام خودشان توجه کنن که یک لباس را بپوشن که حداقل با حجاب باشن، اسلامی باشن، که مردم برشان چیز نگوین. حتی خانمام هستن که لباس می پوشن که حتی از دور مردم به طرفشان میبینن، و طبعا باید مردم بر از وای چیز بگوین.